درست میبینم؟
گمان میکنم پلک او حرکت میکند. دوباره میزنیم. دو، سه، چهار.
نزن بیم، فرزندم را کشتی.
مگر نگفتید این جوان جانی در بدن ندارد؟
دست و پایش حرکت میکند.
خدایا شکرم پسرم.
دست را به من بده جوان.
چرا نگرانید پدر؟
خداوند تو را به ما بازگردان.
چرا دست و پایم به شدت درد میکنه؟
نزدیکتر بیایی طبیب، نبض او پدید آمده است.
این تجربه از کجا به دست آمده استاد؟
تو را چه میشود جوان؟
بسیار گرسنه‌ام.
برایش طعامی موافق و مناسب حال تهیه کنید.
چشم، عصای میآورم.
میباید قوت و توان به او بازگردد.
آری، او ضعف در بدن دارد.
بنشین. هنوز دستانت از ضعف و ناتوانی میلرزد.
آری، گویا چند روزی است که طعامی از گلویم پایین نرفته.
گمان نمی کردیم آثار حیات در تو پدیدار شود.
نگفتید بر من چه گذشته است؟
تو را سکته ای پدید آمد و جان در بدن نداشتی.
باور نه بسرم، باور نه. بگیر بسرم، نوش جان کن.
آسوده باش پدر، فرزندت در کمال بهبودی است.
خداوند شما را حفظ کند. ولی ما ندانستیم که تازیانها برای چه بود.
این تجربه را در راه حج از پیرمرد یاموفتم.
چطور استاد؟
در راه حج جماعتی را بدرقه گرفته و راه نمای خود کردیم. ناگهان یکی از ایشان از اسب بیفتاد و او را سکته‌ای پدید آمد.
همانند این جوان؟
آری آری، در حالی که همه نگران او بودند.
من هم از اسب به زیر آمدم؟
نه بسرم، تو در راه به زمین افتادی.
در آنجام پیری از جای برخاست، تازیانه برداشت و به جان آن مرد افتاد. چنان میزد که همگان به وحشت افتادیم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
پیر مرد انقدر تازیانه زد تا او به هوش آمد و از جای برخاست. اندکی بعد سبب تازیانه را از او پرسیدم که گفت قوت ضربه تازیانه حرارت را به او می کشد
و حیات در او پدیدار می گردد.
آری آری، بدین صورت بود که آن تدبیر ثواب را در این مکان به کار برده.
خداوند شما را سلامت و محفوظ نگه دارد استاد.
استاد، جان پسرم را مدیون شما هستم.
خداوند را شاکر باش پیر مرد.
خدایا شکر به درگاهت.
حال دانستم که چه بر من گذشته بود.
شکر و سپاس پروردگار را که این تدبیر نیک افتاد.
فرصت همراهیتان را غنیمت شمرده و از این که توفیق داشتیم تا با همراهی شما حکایت شنیدنی به نام معالجه با تازیانه را بشنویم خوشحالیم و شکرگزار. از شما خداحافظی میکنیم و به خدا میسپاریمتان تا انتخابهای دیگری داشته باشید و ما هم میرویم تا تدارک دیگری از بهترین حکایات را برایتان داشته باشیم. تا سلام دیگر، حق نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز، همراهان رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم این ساعت با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. اما نخست عناوین مهم این برنامه. تأکید رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی سریع به مشکلات و مسائل مردم ولایت خوزستان. پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج. و حضور شرکت دانش بنیان ایران در نمایشگاه ماکس 2021. در پی خشکسالی و گرمای بیش از حد امسال، مدتی است که ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران با معضل کمبود آب و خشک شدن رودخانه ها مواجه شده است. این وضعیت با اعتراضاتی از سوی مردم مواجه شده. در هفته‌ای که گذشت انتقادها از عملکرد مسئولان در شهرهای مختلف ولایت خوزستان افزایش یافت و برخی اعتراضات به آشوب‌های خیابانی منجر گردید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر روز جمعه گذشته پس از دریافت نوبت دوم واکسن کو ایران برکت با اشاره به مشکلات مردم خوزستان مسئولان دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی را موظف کردند به صورت جدی رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم ولایت خوزستان را دنبال کنند. رهبر معظم انقلاب با گلایه از رعایت نشدن توصیه‌های متعدد قبلی درباره آب خوزستان و فاضلاب شهر اهواز مرکز این ولایت افزودند اگر آن توصیه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت مسلماً وضع کنونی ایجاد نمی‌شد که مردم وفادار خوزستان را با وجود این همه امکانات و استعدادهای طبیعی و کارخانجات در ولایت ناراضی و ناراحت کند. رهبر معظم انقلاب همچنین خاطر نشان کردند:
حالا خوب که خب مردم ناراحتیشون رو بروز دادن و اظهار کردن، هیچ گله‌ای نمیشه از مردم داشت. ناراحتن، مشکل آب مشکل کوچکی نیست، اونم تو اون هوای قضایی خوزستان، اونم مردم خوزستان. مردم خوزستان بسیار مردم با وفایی هستن. در دوران 8 سال دفاع مقدس اونهایی که لب خط مقدم مشکلات بودن مردم خوزستان بودن و انصافا ایستادن. من از نزدیک شاهد بودم، من دیدم از نزدیک که مردم خوزستان چقدر با وفا و با اهتمام جوانهاشون رو فرستادن، مرداشون رو فرستادن، زناشون کمک کردن. و این مردم با وفا و علاقه من نبایستی دچار این مشکلات باشن. خب نمیشه واقعا ملامت کرد مردم رو و بایستی به کار مردم رسیدگی بشه. باید رسیدگی میشد. اگر رسیدگی های لازم در وقت خود انجام می گرفت مسلم این وضعیت در این مردم پیش نمی آمد. حالا همه خب الحمدلله دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی و اینها مشغول کار شدن، این کارها رو دنبال کنن، با جدیت دنبال کنن. حالا دولت بعد هم که خواهد آمد انشاءالله به این مسئله به جد بپردازن.
رهبر معظم انقلاب در همین حال مردم را به مراقبت در مقابل توطئه‌های دشمن توصیه کردند و گفتند:
البته مردم هم مراقبت کنند، دشمن از هر چیز کوچکی میخواد استفاده کنه علیه کشور، علیه انقلاب، علیه جمهوری اسلامی، علیه مصالح عمومی مردم. مراقب باشن، دشمن سوء استفاده ای نکنه و بهانه ای دست دشمنان داده نشه.
باید گفت گروه‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در چند روز گذشته با تحریف واقعیت‌ها در بیانیه‌هایی با متهم کردن ایران به سرکوب معترضان ادعا کردند که مقامات ایرانی در برابر تظاهرکنندگان به استفاده بی‌رویه از قدرت متوسل شدند. عفو بین الملل مدعی شد وقایعی که در خوزستان اتفاق می‌افتد بازتاب تکان دهنده وقایع نوامبر 2019 است. کمبود شدید آب برای مردم خوزستان باید گفت که مشکلات مضاعفی ایجاد کرده، زیرا درآمد و اشتغال بخش اعظمی از مردم خوزستان به ویژه روستاهای آن وابسته به زراعت و مالداری است. ایران از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای کم آب قرار دارد و حتی در فصول پاییز و زمستان نیز دچار کمبارانی است. با این حال عوامل انسانی و ضعف‌های مدیریتی در تشدید مشکلات ناشی از کم آبی نقش داشته است. در همین حال باید گفت اگرچه با تلاش همه نهادهای دولتی و مردمی و باز شدن خروجی‌های سد کارون تلاش‌ها برای رفع مشکل کم آبی بی‌وقفه ادامه دارد، اما حل معضل کمبود آب در خوزستان به تصمیمات جدی‌تر نیاز دارد. از این روز که حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ناراحتی مردم تصریح کردند، هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت، چرا که مسئله آب آن هم در آن آب و هوای گرم خوزستان مسئله کوچکی نیست. این مردم نباید دچار مشکلات باشند و اگر به وقت خود به کار مردم رسیدگی می شد، این وضعیت ایجاد نمی شد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. بسیار سپاسگزارم از این که ما را همراهی میکنید. هفته گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیت الله را امتحانی گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیام های حج مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه امریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات و ناگواری های دنیای اسلام، سربرافراشتن عناصر مقاومت و بیداری به خصوص در فلسطین، یمن و عراق را از واقعیت های امید آفرین منطقه خواندند و تصریح کردند همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است دعوت به مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سررشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی. طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابر عنوان مقاومت دچار حساسیتن و به انواع دشمنی با جبهه مقاومت اسلامی کمر بستن. همراهی برخی از دولت‌های منطقه با آنان نیز واقعیت تلخی در جهت تداوم آن شرارت هست. دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، درباره پیام مقام معظم رهبری که محور عمده آن دعوت به مقاومت است، تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم به اتفاق بشنویم.
خب مقام معظم رهبری در این بیانیه که صادر کردن به یه عبارت این مانیفست مقاومت رو تشریح کردن. در اینجا ایشون با اشاره به که امریکایی‌ها از اینکه منطقه جوانان ما در اقصانقات جبهه با این عبارت که جبهه مقاومت اسلامی حضور دارن، خصوصا با عزم جوانان، خشم آمریکا و استکبار از ایران، به خاطر همین دعوت ایران به مقاومت و ایستادگی است در مقابل استکبار و این حساسیت ایجاد کرده برای آمریکایی‌ها و هر موقع در هر جا شکست می‌خورن، چه در یمن، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در فلسطین، به دنبال این هستن که بگن که این ایران هستش که مانع ما هستش و نمیگذاره و یک جنگ تبلیغاتی علیه مقاومت و خصوصا بحث ایران رو مطرح میکنم. من خودم تو ذهنم بود که این مبانی که ایشون مطرح کردن میتونه یه منشور حقوق بشر اسلامی باشه که برای حفظ حقوق ملت‌ها، خصوصا ملت مسلمان منطقه یک ابنای بسیار خوبی برای حرکت باشه.
خب صحبت‌های دکتر صاحب کنعانی مقدم را با اتفاق شنیدیم، اما دوستان آنگونه که در پیام رهبر معظم انقلاب تصریح شده است، تلاش تبلیغاتی امریکاییان برای تحریف از مخواسته و عمل جوانان غیور و عناصر مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها و منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به آن جوانان شجاع و بیدار و ناشی از عدم فهم و درک درست آمریکایی‌ها از ملت‌های این منطقه است. به باور اکثر کارشناسان، آنچه جهان اسلام و ملت‌های تحت ستم در شرایط کنونی به آن نیاز دارند، اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان جهان است. اما یک پرسش مهم است که دستاوردهای مقاومت تا به حال چه بوده؟ دکتر کیوان میرزایی استاد دانشگاه در این باره تحلیلی دارد که به اتفاق بشنویم.
ما میبینیم که در مسائل منطقه موضوع مقاومت مسئله یمن، عراق، سوریه و حداقل در این سه کشور و حتی بحث افغانستان هم به نوعی در همین گروه شاید بگنجه، اینکه مردم و خود گروه‌های مختلف جهادی در مقابل سلطه نظام آمریکایی مقاومت کردند و این مقاومت رو به اجرا رسوندن و شکستن در واقع اون برنامه‌های اونها رو. خب بحث بسیار جدی هست. سردمدار این جریان خب ایران اسلامیه، با یک نتایج عملی، با یک تئوری انتزاعی و آرمانی نیست، ما نتایج عملی رو داریم می‌بینیم. خب این خیلی پیام روشنیه که به مردم، به خصوص روشنفکران، جوانان و تأثیرگذاران و دانشمندان و اندیشمندان منطقه داده بشه که شما بیایید این تئوری مقاومت رو در کشورهای خودتون پیاده کنید. مطمئنا نظام سلطه دیگه نمیتونه بر شما مسلط بشه، بر اموال شما، بر افکار شما، بر اندیشه های شما و بر سرزمین شما. شما نگاه کنید مثلا حماس به عنوان یک جریان سنی مذهب همین محور رو دنبال میکنه، یا مثلا تو یمن در واقع شیعیان اونها 12 امامی و اثنا عشری نیستن، ولی اونها دارن همین پروژه رو در واقع دنبال میکنن. یا تو سوریه خب جمعیت اندکی از اونها شیعیان علوی هستن، قاطبه مردم اونجا سنی مذهب هستن، اونها هم با همین محور میان جلو. پس بنابراین اینجا خارج از مذهب به عنوان یک تئوری نجات کشورها و ملیت‌های منطقه از زیر سلطه داره استفاده میشه و این بسیار بسیار پیام مهم و قابل توجهیه.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک شما شنوندهای عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. اما هفته گذشته نمایشگاه بین المللی هوافضای روسیه ماکس 2021 با حضور نمایندگانی از شرکت دانشبنیان ایرانی در مسکو برگزار شد. این نمایشگاه از مهمترین نمایشگاه‌های معتبر روسیه در سطح جهان است. ایران در نمایشگاه‌های ماکس روسیه حضور چشمگیری داشت. 30 شرکت دانشبنیان از جمهوری اسلامی ایران با حضور در نمایشگاه هوایی ماکس 2021 دستاوردهای علمی و فناوری‌های خود را به نمایش گذاشتند. امیر خواجه‌فرد، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه برای سومین سال است که ایران در نمایشگاه معتبر بین المللی هوا و فضای روسیه موسوم به ماکس صاحب غرفه شده است، گفت این نمایشگاه نشان دهنده بخشی از آخرین فعالیت‌های ایران در حوزه صنعت هوایی است. ایران با تمام محدودیت‌ها ناشی از تحریم‌ها به چرخه کامل فناوری فضایی شامل ساخت ماهواره، پایگاه پرتاب، پرتابگر، ایستگاه دریافت کنترل و ایستگاه دریافت داده‌ها دست یافته و به عضویت کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو از سازمان ملل متحد درآمده است. سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. وقت خوش و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است، همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردم. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته. همیشه مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود. اسمش هم می گفت، بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیسا غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخرین جا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی. بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله، همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود سالها، ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی است، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثر گذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمانها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
به لحظات ملکوتی از آن مغرب افق کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم، انشاءالله که طاعات عبادتتان مورد قبول خداوند قرار بگیرد.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان عليا ولي الله، اشهد ان عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. الله أكبر الله
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعت و عبادت شما همراهان ارجمند. ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم شما عزیزان میشه. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز و تا ساعت 12:55 دوام داره و بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و تا ساعت 7:50 و وقت افغانستان ادامه داره. شما عزیزان چنانچه نقد، نظر و پیشنهاد داره میتونه از طریق این دو شماره پیامکی با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. palstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که چنان شما عزیزان به فضای مجازی دسترسی داشته باشین میتونین از طریق این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین. ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونن نشرات رادیو دری رو از این طریق دنبال کنن. این نرم افزار میتونن از نشانی سایت رادیو دری یعنی parstoday.com/dari دانلود کنن و روی گوشهایتان نصب کنن. در ایران اسلامی هم عزیزان همراه میتونن از طریق دستگاه دیجیتال یا گیرنده دیجیتال با نشرات رادیو دری همراه شوند. در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و همچنین آپارات هم میتونن نشرات رادیو دری را دنبال کنن. شما شنوندگان عزیز میتونن برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هست. برنامه صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه داره و ساعت 12:55 دقیقه هم تا ساعت 7:50 دقیقه بخش نیمروزی نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه کوتاه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه رازهای زندگی. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و تا پایان برنامه امروز با ما باشید. جوامع بشری همواره میان تجمل و ساده زیستی دچار سردرگمی بوده و در بسیاری از مواقع گرفتار زیاده‌روی در این عرصه شده است. این مسئله در اسلام نیز به عنوان دغدغه‌ای مهم مطرح است. ساده زیستی مورد نظر اسلام که عبارت از عدم دلبستگی به مظاهر دنیا و رهایی از تجملات و تشریفات زائد زندگی و بی پیرایه بودن است و در مقابل تجمل‌گرایی و رفاه زدگی قرار دارد، در منابع دینی با عبارت‌های گوناگونی همچون زهد و قناعت از آن یاد می‌شود و دارای دو مشخصه کلی زندگی آسان و بدون تکلف و کم خرج می باشد و در دین مبین اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال آن را برای نزدیکترین مردمان به خود برگزیده و پیامبران الهی نیست که در کمال مناعت طبع و استغنای از مردم قرار داشتند، همواره می‌کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند، چرا که ساده زیستی ارزشی والا و نشانه تقوای آدمی می باشد و آسایش و آرامش و قدرت را در کنار حق پذیری و حق پرستی برای صاحبش به ارمغان می آورد. برای کسب این فضیلت اخلاقی می توان به سه عامل دنیا شناسی، فرهنگ سازی و ساده زیستی رهبران دینی اشاره نمود. شهید استاد مرتضی مطهری.
افرادی که شما میبینید در دنیا ساده زندگی میکنن بدون اینکه لذت‌های خدا را بر خودشون حرام کرده باشن و فکر بکنن اینها حرام است ابدا و بدون اینکه از کارهای زندگی دست بکشن در متن زندگی واقع هستن، ولی دلشون میخواد در دنیا ساده زندگی بکنن، دلش میخواد این لباس که میپوشد اون ساده ترین لباس را در عمرش بپوشد، دلش میخواد خوراک ساده ترین خوراک ها باشد در دنیا، دلش میخواد مسکن ساده ترین مسکن ها باشد در دنیا، دلش میخواد مرکب ساده ترین مرکب ها باشد در دنیا. چرا؟ میگه آقا من آزادیم را به چیزی نمیخوام بپوشم، نمیخوام آزادی رو بپوشم، به هر اندازه که خودم رو با اشیا مقید بکنم اسیر این اشیا هستم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند زندگی ساده و سبکبار داشته باشید تا براحتی به مقصد برسید. دوستان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان می کنم. هیئتی بلند پایه از طالبان برای گفتگو با فرستادگان دولت افغانستان عازم دوحه پایتخت قطر می شوند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، طالبان به زودی با ورود به فرایند سیاسی با دولت افغانستان موافقت می کند. بنابراین گزارش، دولت افغانستان اصرار دارد هر گونه تغییری در حکومت از طریق انتخابات صورت بگیرد. مذاکرات صلح بین الافغانی که مدتی متوقف شده بود مجدداً و همزمان با تشدید نبردها در افغانستان در دوحه از سر گرفته شده است. طالبان برغم اینکه بخش بزرگی از کشور را در کنترل خود دارد، اعلام کرده است که قصد ندارد تمامی قدرت را در دست بگیرد و برای دستیابی به راه حلی برای افغانستان از طریق گفتگو ابراز تمایل کرده است. مقام پاکستانی هند را به مبدل کردن افغانستان به پناهگاهی برای تروریست ها متهم کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که دولت هند نیروهای خود را در پوشش پیمانکار برای توسعه افغانستان به این کشور می‌فرستد تا از این طریق تروریست را به پاکستان بکشاند. یوسف همسو با برخی دیگر از سیاستمداران پاکستانی که هند را به تامین و آموزش تروریست‌ها در خاک افغانستان متهم کردند گفت که هند در طی 20 سال گذشته افغانستان را به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل کرده است. مشاور امنیت ملی پاکستان درباره دولت آینده افغانستان نیز گفت که اسلام آباد از هر تصمیم مردم افغانستان برای آینده استقبال می‌کند. یوسف تأکید کرد که در صورت کسب قدرت طالبان در افغانستان با توسل به زور گفت که در این صورت پاکستان نیز متناسب با موضع‌گیری جامعه جهانی تصمیم گیری خواهد کرد. اسلام آباد و دهلی نو پس از پیشروی های اخیر طالبان در افغانستان بارها یکدیگر را به تشدید تنش ها در این کشور متهم کردند. طالبان هم اکنون بخش های وسیعی در افغانستان را تحت کنترل خود دارد. وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان بر ضرورت انجام اقدامات مشترک در رابطه با وضعیت موجود افغانستان تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، از دوشنبه سرگئی شایگو و شیرعلی میرزا وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان در یک تماس تلفنی در مورد وضعیت مرز تاجیکستان و افغانستان و اتخاذ اقدامات مشترک برای خنثی‌سازی تهدیدات مرتبط با وخامت اوضاع در آن کشور بحث و تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتری در مورد محتوای گفتگوی بین وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان منتشر نشده است. این در حالی است که از 30 ژوئیه تا 10 اگست سال روان میلادی برگزاری رزمایش مشترک روسیه و ازبکستان در مناطق هم مرز با افغانستان با مشارکت حدود 1500 نظامی و صدها اراده و تجهیزات نظامی دو کشور در نظر گرفته شده است. افراد مسلح ناشناس در افغانستان یک روحانی و چند کارمند دولت را ترور کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان با گفته احمد مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان، این روحانی رفیع الله نام داشته و در شامگاه روز شنبه توسط افراد ناشناس کشته شده است. رفیع الله امام مسجد جامع کارتای مولوی جلال الدین محمد بلخی شبرغان بوده است. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی هنوز به عهده نگرفته است. منابع خبری همچنین از کشته شدن 5 کارمند دولت به دست عناصر مسلح ناشناس در شمال کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. از هویت کشته شدگان و انگیزه عاملان ناشناس قتل این افراد گزارشی منتشر نشده است. با پیشروی طالبان و تشدید نبردها اوضاع امنیتی افغانستان بی‌ثبات‌تر شده است. وزیران امور خارجه ایران و قطر در تهران دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر روز یکشنبه در تهران با یکدیگر گفتگو کردند. وزیران امور خارجه ایران و قطر در این دیدار آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مهم منطقوی و بین‌المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. رئیس جمهور منتخب ایران در دیدار با وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد که ایران ثابت کرده که دوست و شریک مطمئن و قابل اتکا است. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز یکشنبه در دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه ایران ثابت کرده که دوست و شریک مطمئن و قابل اتکاست گفت که ایران خیرخواه همسایگان خود است. رئیسی در این دیدار با بیان این که دو ملت ایران و قطر برادر دینی و شریک منطقوی یکدیگر هستند افزود که تهران بر روابط با دوحه اهتمام ویژه‌ای دارد و اولویت سیاست خارجی دولت آینده ایران همسایگان خواهند بود. رئیس جمهور منتخب ایران با بیان این که ریشه بروز ناامنی در منطقه را باید در خارج از آن جستجو کرد گفت که راه حل استقرار امنیت پایدار و ثبات منطقوی همکاری کشورهای منطقه بر اساس اعتماد متقابل سیاسی و نفی عملی دخالت بیگانگان در منطقه است. وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار با تبریک پیروزی رئیسی و رساندن سلام امیر قطر به وی گفت که قطر به دنبال همکاری برای تحکیم روابط دو جانبه و نیز تلاش برای تأمین امنیت منطقه با همکاری جمهوری اسلامی ایران است. سفیر ایران در اسپانیا تداوم رویکرد غلط دولت قبلی آمریکا را علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ویانا دانست. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن قشقاوی سفیر ایران در اسپانیا در سخنانی در جمع رئیس اساتید و محصلین بنیاد مطالعات راهبردی و بین‌المللی اسپانیا در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات ویانا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران گفت که ایران برای نشان دادن حسن نیت خود از 6 ماه پیش با طرف‌های غربی در ویانا با هدف لغو کامل تحریم‌ها وارد مذاکره شده است، اما به دلیل ادامه رویکرد غلط دولت قبلی آمریکا این مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده است. سفیر ایران در اسپانیا با خروج یک جانبه دولت قبلی آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های شدید ضد مردم ایران و آثار و پیامدهای آن بر روابط تجاری با دیگر کشورها از جمله اسپانیا اشاره و تأکید کرد که اتحادیه اروپا اگرچه از نظر سیاسی همواره از برجام حمایت کرده، اما هیچ اقدام عملی مؤثری در برابر تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ انجام نداده است. گروه رسانه‌ای اعلام الامنی عراق از انهدام دو شبکه تروریستی در ولایت‌های الانبار در غرب و کرکوک در شمال این کشور خبر داد. با گزارش روز یک شنبه العربی جدید، گروه رسانه‌ای اعلام الامنی در عراق اعلام کرد که نیروهای عراقی دو شبکه تروریستی در ولایت‌های الانبار و کرکوک را منهدم کردند که قصد انجام حملات تروریستی در بغداد و سایر ولایت‌های عراق را داشتند. در بیانیه گروه رسانه‌ای الاعلام الامنی عراق آمده است که دستگاه اطلاعات عراق توانست عناصر دو شبکه تروریستی را که برای انجام حملات در پایتخت و سایر ولایات عراق برنامه‌ریزی می‌کردند توقیف کند. این دو شبکه مسئول انفجار اخیر در شهرک صدر نیز بودند. بر اساس این بیانیه، این دو شبکه تروریستی قصد انجام یک عملیات تروریستی در منطقه الباب و شرقی در مرکز بغداد را داشتند. دستگاه اطلاعات نظامی یا استخبارات وابسته به وزارت دفاع عراق نیز در بیانیه از توقیف سه عضو داعش در دو ولایت الانبار و صلاح الدین خبر داد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز رادیو دری و مجموعه آخر. انشالله که شب روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
دلش موج خون از دلو دیده شد روان قطر به قطر شد به شد بحر به بحر و جود جون قطر به قطر شد به شد بحر به بحر و جود جون
رشته به رشته مو به مو